سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 58مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسلیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه سراغ موضوع 58مین شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به موضوع فراز و فرود روابط ایران و عربستان در طول تاریخ خواهیم پرداخت که البته با توجه به اهمیت موضوع 3 اپیزود را بهش اختصاص دادیم. به همین جهت پیشنهاد میکنیم اپیزودهای شماره 54 و 56 را مجدداً گوش بدهید و در ادامه به این اپیزود توجه بفرمایید. هرچند محتوا به صورتی تنظیم شده تا به صورت مستقل از قسمت‌های پیشین قابل بهره برداری باشه. برای این منظور به سوال‌های زیر در این اپیزود پاسخ می‌دهیم. 1. دوره واگرایی میان ایران و عربستان از چه زمانی و تحت تأثیر چه عواملی آغاز شد؟ 2. آیا این دوره واگرایی را می‌توان به چند مقطع مجزا تقسیم کرد؟ 3. تا چه اندازه می‌توان از تعبیر جنگ نیابتی استفاده کرد؟ 4. دوره خصومت علنی به چه معناست؟ چگونه فروکش کرد؟ پرسش اول: دوره واگرایی میان ایران و عربستان از چه زمانی و تحت تأثیر چه عواملی کلید خورد؟ برای پاسخ باید بگیم واگرایی یک روند هست، یک نقطه خاص وجود نداره. انقطاع تاریخی بگیم تا دیروز روابط نزدیک بود و از این نقطه به بعد واگرایی دوره واگرایی هست. یه رونده که میشه شروعش رو از سال 82 یا 2003 میلادی دونست، اما مشخصا از سال 84 یا 2005 این واگرایی غالب بود بر روندهایی که همچنان همگرا بود و در کل، یعنی اگر کلان نگاه کنیم، از سال 84 روابط دو کشور به سمت بدتر شدن پیش می رفت و واگرایی در اون پررنگ تر شد. و سال در ادامه پرسیده شد تحت تأثیر چه عواملی این واگرایی کلید خورد. اگر اپیزودهای شماره 54 و 56 رو ملاحظه بفرمایید، در اونجا 4 عامل ذکر شد به عنوان عواملی که روابط دو کشور رو به سمت واگرایی پیش برد. عامل اول رو گفتیم ایدئولوژی یا یک نگاه‌های ذهنی خاص. در این دوره، یعنی از سال 82 که روند واگرایی دوباره کلید خورد، این موضوع به شکل دیگه‌ای خودش رو نشون داد که در ادامه توضیح خواهیم داد. و این مسئله در عربستان سعودی خیلی پررنگتر از ایران هم بود. عامل دوم، همونجور که در همون قسمت هم ذکر شد، بلند پروازی های و تخیل ها بود. یک نگاه بلند پروازانه خیلی پررنگ و ویژه که واقعا شبیه به تخیل میشه. بلند پروازی های متحورانه در روابط دو کشور آسیب‌های اساسی به وجود آورد که این موضوع رو با مصادیق شرح خواهیم داد. و حد فاصله 1382 تا 1401 که میشه گفت دوره‌ای بود که روندهای واگرا در روابط دو کشور پررنگ‌تر میشد، این مسئله خیلی داغ و جدی بود. عامل سوم نقش عوامل خودسر هست. عوامل خودسر یعنی جزئی از حاکمیت‌های دو کشور که بعضن در حد یک پلیس جایگاه دارند بعضا جایگاهشون یک مقدار بالاتره، اما قطعا جز عوامل اصلی حاکمیت نیستن. مواضع اینها هم خب در دیپلماسی کشور دو کشور اثرگذار میشد و حاکمیت کشور مقابل این برداشت رو میکرد که این مواضع منویات درونی کشور دیگر هست و این تأثیر سلبی روی روابط دو کشور داشت. و بالاخره آخر موضوع هم نقش سرویس های بیگانه است که این رو هم اینجا میشه در این مقطع این بازه زمانی 19 ساله مشاهده کرد. این رو در ادامه در سوالات بعد بیشتر باز میکنم. پرسش دوم، آیا این دوره واگرایی رو میشه به چند مقطع مجزا تقسیم کرد؟ پاسخ بله، این دوره رو میشه به سه مقطع مجزا تقسیم کرد که هر مقطع رو جداگونه تشریح خواهیم کرد. مقطع اول دوره نخست واگرایی، هنوز عوامل همگرا یا چسبنده در روابط دو کشور فعال بود، اما در یک روند تدریجی عوامل واگرا پررنگ‌تر می‌شد و روابط دو کشور رو منفی می‌کرد. این حد فاصل سال‌های 2003 تا 2011 یا اوائل 2011 که شمسی میشه سال 82 تا 88 شمسی. این بازه زمانی که هنوز روابط دو کشور در سطوح خوبی برقرار هست، اما عوامل منفی ساز در روابط دو کشور پررنگ و پررنگ تر میشه که برایندشو میگیم روابط دو کشور منفیه، اما هنوز عوامل سازنده هم وجود دارن. دوره دوم دوره تخاصم یا تقابل غیر مستقیمه. در این دوره روابط دو کشور وارد تخاصم میشه، اما هنوز از رویارویی علنی خودداری میکنند. بازه زمانی این مقطع میشه حد فاصل سالهای 2011 تا 2015 میلادی یا ماهای پایانی سال 88 شمسی تا سال 1394 شمسی. دوره سوم دوره خصومت علنی و مستقیمه که آغشته به خون هم شده و خونریزی هم در اون رخ داده، میشه حد فاصل سالهای 2015 تا 2023، یعنی سالهای 1394 تا 1401 که اوج تنش بین دو کشوره. البته این ذکر این نکته ضروریه که این بازه اصلی تنشش ناظر به چند سال اولشه و ما توضیح خواهیم داد که بعدش هی شدت تنش کمتر میشه و روابط میره به سمت فریز شدن یا به تعبیر عربا تجمید، یعنی همه چیز متوقف شه، نه اتفاق مثبتی بیفته نه اتفاق منفی، و بعد از اون راه باز بشه برای اینکه دوباره روندهای همگرا فعال بشن. خب با این حساب ما دوره نخست یا دوره شروع تنش رو با هم بررسی میکنیم که گفتیم حد فاصل سالهای 82 تا 88 است. در این بازه زمانی اولین عامل واگرایی که خودشو نشون میده بحث شکلگیری دولت جدید عراق بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و سرنگونی صدام، دولت جدید شکل میگیره. به صورت طبیعی قدرت منتقل میشه به اکثریت جامعه عراق که شیعیان هستن. این موضوع برای عربستان سعودی قابل هضم نبود و ما در این مقطع اون عواملی که اسپردیم عوامل مؤثر در واگرایی، هم از لحاظ ایدئولوژیک عربستان سعودی حکومت شیعه عراق رو تحمل نمی کرد و نمیتونست بپذیره در اون سالها که عرب شیعه صاحب دولت بشه، و و هم قبول نمی کرد که ایران که یک کشور غیر عربی است در عراق عربی نفوذ پیدا بکنه. و این دو عامل شروع روند واگرایی میان دو کشور بود. و الا همونطور که در اپیزود 56 بیان شد، در زمان عملیات آمریکا، وقتی آمریکا تصمیم گرفت عراق اشغال کنه، عربستان به ابتکار خودش یک کانال امنیتی ارتباطی با تهران برقرار کرده بود و جزئیات برنامه آمریکا رو به ایران منتقل میکرد. اما بعد از اشغال روند واگرایی از عراق شروع شد. در 14 فوریه 2005 دومین اتفاق رخ داد. در این روز رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان ترور شد. در اینجا خب رفیق حریری کسی بود که بسیار به عربستان سعودی نزدیک بود و مشهور بود که نماینده عربستان در فضای سیاسی لبنان هست. ترور رفیق حریری به نحوی صورت گرفت که انگشت اتهامات در درجه اول متوجه بشار اسد رئیس جمهور وقت سوریه بود، اما در کنار اون حزب الله هم متهم میشد. و در این فضا ایران در کنار متحدین سنتی خودش قرار گرفت و این هم بر روابط بین تهران و ریاض تأثیر سلبی داشت. این اتفاق در فوریه 2005 یعنی بهمن 1383 رخ داد. اما از سال 1384 در ایران هم ادبیات ضد عربستان سعودی رشد کرد. در اون سالها در ایران بحث این مطرح شده بود که میگفتن دوره احیای قرائت خاصی از گفتمان انقلاب در سیاست خارجی مطرحه و اون قرائت خاص بر ادبیات سالهای دهه 60 و حج خونین و مواضعی که سران نظام جمهوری اسلامی نسبت به عربستان سعودی داشتن تأکید میشد و به این ترتیب یک ادبیات ضد سعودی در ایران پررنگ شد. این اتفاق سومی بود که در اون زمان رخ داد. این وضعیت ادامه داشت تا اتفاق چهارم. در جریان جنگ 33 روزه در تابستان سال 1385 یا 2006 رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حمله کرد. در روزهای ابتدایی جنگ 33 روزه اسرائیلی‌ها پیشرفت قابل توجهی داشتن. در روز سوم جنگ عربستان سعودی یک بیانیه داد، یک ادبیات مشترک با مصر داشت که در اون بیانیه اقدام حزب الله در به اسارت گرفتن دو سرباز اسرائیلی رو یک اقدام تندروی و غیر مسئولانه خونده بود. یعنی در بیانیه عربستان سعودی اومده بود، عرض کردم این مصر هم با هم بوده، در اون بیانیه اومده بود که عربستان از ابتدا بر موضع اصولی خودش در حمایت از مقاومت اسلامی در برابر اسرائیل حمایت میکنه و این قاعده در مورد فلسطین و لبنان جاری و ساری هست، اما باید بین مقاومت اسلامی و مسئولانه با رفتارهای گروهی و غیر عاقلانه تفکیک کرد. و در توصیف رفتارهای گروهی و غیر عاقلانه اومده بود اقدامات غیر مسئولانه‌ای که با هماهنگی دولت مرکزی و مشورت با طرف‌های دیگر عربی اتخاذ نشده باشد، صورت نگرفته باشد این اقدامات. خب این واضح بود که اشاره به همون اقدام حزب الله در به اسارت گرفتن دو سرباز اسرائیلی. این موضوع بازتاب تندی پیدا کرد، هرچند عربستان سعودی بعد از جنگ و در خلال جنگ مواضع دیگری را اتخاذ کرد. به عنوان نمونه اگر بخوام اشاره کنم، بعد از جنگ عربستان سعودی 746 میلیون دلار به دولت وقت لبنان، فاطمه نیوره نخست وزیر بود، به دولت وقت لبنان داد تا بازسازی جنوب رو فوراً کلید بزنن. این نقش ها رو هم عربستان سعودی داشت. در تنظیم قطعنامه 17-01 عربستان سعودی از ظرفیت دیپلماتیکش برای پایان جنگ به صورت جدی استفاده کرد. این موارد هم هست. اما نفس اون موضع‌گیری که رفتار حزب الله رو محکوم کرده بود، بازتاب خیلی تندی هم در ایران هم در لبنان داشت و بر روی روابط دو کشور اثر منفی پررنگی داشت. اتفاقات بعدی از پایان سال 2006 تا می 2008 دو تا اتفاق مهم دیگه در لبنان افتاد. اول استعفای 5 تا وزیر منتسب به ائتلاف حزب الله عمل بود. 5 وزیر دولت سینیوره استعفا دادن تا دولت سینیوره سقوط کنه، بنا به مسائلی که شرحش در این مجال نمی‌گنجه. اما نهایتاً حتی بعداً یک وزیر شیشو میام که منتسب به رئیس سهمیه رئیس جمهور وقت امیل لاهود بود، اونم استعفا داد ولی دولت سینیوره به کار خودش اون موقع ادامه داد تا ماجرای معروف 7 می 2008 برابر با 18 اردیبهشت 87 که حزب الله اومد بیروت رو تصرف کرد. در اون مقطع روابط بین تهران و ریاض به مرحله پررنگی از تنش بین دو کشور رسید و علناً علیه هم صحبت میکردن، موضع‌گیری میکردن. و البته آخرین اتفاقی که در این مقطع میخواییم بهش اشاره بکنیم، در سال 2009 در نیمه اول سال 88 این آغاز جنگ بین انصارالله و عربستان سعودی بود که عربستان سعودی صراحتاً در این مقطع انصارالله یا حوثی ها رو عوامل ایران دونست که به هدف تهدید امنیت ملی عربستان دارن فعالیت میکنن. این رو میشه کل این مقطع. پرسش سوم: آیا میتوان از تعبیر جنگ نیابتی برای توصیف روابط بین دو کشور استفاده کرد؟ پاسخ: ما در پارت قبلی توضیح دادیم که روابط پرتنش میان دو کشور حد فاصل سالهای 84 تا 1401 رو میشه به سه مقطع زمانی تقسیم کرد. مقطع زمانی دوم دوره تقابل غیر مستقیمه یا تخاصم غیر مستقیم. این دوره چه دوره ایه؟ دوره ایه که عوامل همگراساز یا عواملی که روابط بین دو کشور رو تلاش میکرد به سمت همگرایی پیش ببره از بین رفتن و صرفاً عوامل واگرا بودن و بر تنش بین دو کشور می افزودن. اما با این حال مقامات ارشد دو کشور از موضع‌گیری علنی علیه یکدیگر خودداری می‌کردند. به این معنی دوره تخاصم غیر مستقیم هست. نقش بازیگرهای ثالث هم در این فضا خیلی پررنگ هست، اما بازم نمیشه گفت نیابتی. این رو الان توضیح میدیم. اولین نکته در سال 1388 ما توضیح دادیم این باز زمانی محدوده سال 1388 تا 1394 هست. اولین رخداد در مرداد 1388 دیدار ملک عبدالله با هیئت فرانسویه. این مذاکره علنی نیست، اما در اون دیدار ملک عبدالله تصریح میکنه و بعدا دیپلمات‌های فرانسوی این موضوع رو به نشریه فیگارو منتقل میکنن و منتشر میشه. ملک عبدالله در اون دیدار میگه دو کشور هستن که ای کاش از بین برن، اینها سزاوار باقی موندن در این جهان نیستن، دو دولت. و اون دو دولت رو میگه ایران و اسرائیل. خب این بازتاب خیلی پررنگی داشت. به تعبیر دیگه ترجمه اون در فرهنگ سیاسی ایران این میشه که پادشاه عربستان گفته باشه مرگ بر جمهوری اسلامی. اما این حرف رو در فضای علنی بیان نمی کردن. این هم اضافه کنیم، این دیدار دقیقا مقارن با اون بازه زمانی هست که عربستان سعودی در مرزهای جنوبی خودش با جنبش انصار الله درگیر شد. بعد از اون اتفاق مهم بعدی در مرداد 89 یا جولای 2010 رخ داد. این بار امام جمعه وقت تهران که همزمان دبیر شورای نگهبان هم هست اما در اون مقطع به عنوان امام جمعه وقت تهران، آقای جنتی مدعی شد. این تعبیر ایشون اینه که سران فتنه 1 میلیارد دلار از عربستان سعودی دریافت کردند تا باعث فروپاشی جمهوری اسلامی شوند. خب این یک اتهام بزرگ بود از لحاظ دیپلماتیک و آقای جنتی به عنوان امام جمعه این حرف رو زده بود، اما واکنش تندی از سوی ریاض برانگیخت و روابط دیپلماتیک دو کشور رو به صورت جدی تحت تأثیر قرار داد. اتفاق بعدی در 19 فوریه 2011، یعنی 30/11/89، ملت بحرین قیام خودشون رو شروع کردن. در 15 مارس 2011، یعنی 24 اسفند 1389، نیروهای عربستانی با همراهی نیروهای اماراتی در قالب نیروهای سپر جزیره وارد بحرین شدند و ملت بحرین رو سرکوب کردند. این موضوع هم واکنش بسیار تندی در تهران برانگیخت و روابط دو کشور به سمت تنش کنترل نشده رفت. یعنی دیگه عوامل همگرایی یا هم عواملی که سعی میکردن روابط دو کشور رو به سمت همگرایی ببرن کنار رفتن یا حذف شدن و صرفا عواملی که باعث خصومت بیشتر بین دو کشور میشدن فعال بودن. اما هنوز دو کشور از موضع‌گیری علنی علیه هم خودداری میکردن. اتفاق بعدی شروع بحران سوریه است که از مارس 2011 شروع شد اما مشخصا در آگست 2011، یعنی مرداد 1390، عربستان سعودی موضع تندی علیه بشار اسد گرفت و در این فضا ادبیات ضد سعودی در ایران پررنگ و پررنگ‌تر شد. میشه گفت از سال 2011 این ریتم تنش ها بالا گرفت، اول بحرین بعد عربستان، بعد به فاصله 2 ماه بعد از آگست 2011 میشه اکتبر 2011، یعنی مهر 1390. سفیر وقت ریاض در واشنگتن عادل الجبر که بعدن هم به وزارت خارجه در ریاض رسید مدعی شد ایران قصد ترور اونو داشته و این دیگه باعث اوج تقابل بین دو کشور شد. و البته در گام بعدی در شهریور در خرداد 1391، یعنی در جولای سال 2012، امیر نایف وزیر کشور وقت عربستان فوت شد. امیر نایف همونیه که اومده بود تهران و توافقنامه امنیتی رو امضا کرد و اوج دوره روابط حسنه دو کشور رو رقم زده بود، یعنی دوره‌ای که بعضن بهش میگن دوره ماحصل روابط دو کشور. اون دوره ماحصل همین امیر نایف یکی از اضلاع اصلی اون بود. امیر نایف در خرداد 1391 از دنیا رفت. به این مناسبت گروه های دانشجویی که از طرف حکومت عربستان به عنوان نیروهای بسیج دانشجویی و نیروهای حاکمیت شناخته می شدن در برابر سفارت عربستان شیرینی پخش کردند و این موضوع دیگه جزء خط قرمزهای غیر قابل هضم تلقی شد. این اتفاق اتفاقیه که در اون مقطع رخ داد و روابط دو کشور به اوج تنش خودش رسید. اما باز هم اگر دقت کنیم جایی که پای بازیگران خارجی وسط بود، مثل بحرین، بازیگران سوم مثل بحرین، مثل سوریه، اونجا خود عوامل اون کشور بودن. وقتی عربستان سعودی ملت بحرین رو سرکوب کرد، حتی یک ایرانی هم کشته نشد، مشخص بود همه بحرینی هم. در سوریه عربستان سعودی مسئلش با بشار اسد بود که به هر حال یک آدم سوری هست، اهل سوریه بود. و در روایت خود عربستانی ها هم ورود مستشاران ایرانی به معادلات جنگ داخلی سوریه متعلق به بازه زمانی بعد از آگست 2011، یعنی بعد از اون موضع‌گیری معروف ملک عبدالله. پس نمیشه گفت جنگ نیابتی، اما بله عوام بازیگران سوم هم نقش داشتن. این خلاصه ای از این وضعیت در اون دوره است. و بالاخره آخرین پرسش، دوره خصومت علنی به چه معناست و چگونه فروکش کرد؟ در پاسخ باید بگیم این دوره از فوت ملک عبدالله شروع شد. ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان در سال 2015 درگذشت و این دو تا اتفاق رو به صورت موازی در ایران و عربستان رقم زد. در عربستان نسل جدیدی از حکام بر سر کار اومدن که حکام متحور بودند، تندرو بودند. و در ایران هم اقداماتی که در قبال فوت ملک عبدالله صورت گرفت برای طرف عربستانی تحریک کننده بود، مثل اینکه پخش شیرینی خیلی گسترده تر از سال 2012 دنبال شد. یکی از نشریات تهران از تیتر خبر مرگش استفاده کرده بود، زودتر از این اتفاق هم از این تیتر استفاده کرده بود. آقای جنتی در نماز جمعه تهران صراحتاً آرزوی مرگ برای حاکم آل سعود کرد. و این مجموعه اتفاقات در این دوره روابط دو کشور رو بالابتدا در اوج تنش قرار داده بود. اما در ادامه اتفاقات ویژه تری هم رخ داد. در مارس 2015 یعنی فروردین 1394 جنبش انصار الله صنعا رو تصرف کرد، پایتخت یمن رو تصرف کرد و در ادامه از صنعا به سمت جنوب رفت تا عدن و تعز رو تصرف کنه. اینجا بود که عربستان سعودی به صورت مستقیم وارد نبرد شد با انصار الله و تنش بین دو کشور وارد مرحله بی سابقه ای شد. یک ماه بعد در اردیبهشت 1394 18 شهروند ایرانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های عربستان سعودی بودن اعدام شدند و اینجا دیگه پای خون هم وسط اومد. در مرحله بعدتر، من تو پرانتز بگم، اعدام این 18 شهروند حکم مهر پایانی بود بر آنچه روی کاغذ صرف هم مونده بود به عنوان توافقنامه امنیتی ایران و عربستان. اتفاق بعدی دوباره در فروردین 1394 رخ داده بود و اینجا میخوایم بهش اشاره کنیم، بحث تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه بود. این موضوع هم باعث تشدید تنش شد. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران بر سر این موضوع موضع گرفتن و این نشون میداد از نظر تهران این اتفاق حقیقتا رخ داده. اتفاق بعدی در شهریور سال 1394 بود که در مراسم حج، در حین مراسم حج، یک جرثقیل در مسجد الحرام سقوط کرد. در این ماجرا 107 نفر جان خودشون رو از دست دادن که در بین این 107 نفر 15 نفر ایرانی هم بودن و بالاخره ماجرای منا رخ داد. اون فاجعه منا رخ داد. این فاجعه در روز دوم مهر ماه 94 به وقوع پیوست و در این ماجرا میدونیم حداقل 2236 نفر جان خودشون از دست دادن که بین اونا 464 نفر ایرانی بودن و باعث شد ایران اعلام کنه دیگه بار دیگر سفر حج رو تحریم میکنه. اون اتفاق سال 66 تکرار شد و روابط دو کشور به اوج تنش رسید، با این تفاوت که در سال 66 اوج تنش همین حج خونین بود، اما این بار عربستان سعودی تندتر هم رفت و 3 ماه بعد در دی 94 شهید آیت الله نمر توسط حکام ریاض اعدام شد. بلا فاصله در تهران و مشهد به دفاتر نمایندگی رسمی عربستان حمله شد و روابط دو کشور حتی سطح پروتکلی خودش هم از دست داد و به اوج تخاصم علنی رسید. تندترین مواضع دو کشور علیه هم می گرفتن و در ادامه با رسیدن بن سلمان به ولیعهدی این موضوع تشدید هم شد. حتی یک کارتونی که اعلام شد جوانان سعودی ساختن، یک کارتونی درست شده بود که نیروهای نظامی ارتش عربستان سعودی تهران رو تصرف میکنن. این اتفاق در ماهای ابتدایی ولیعهدی بن سلمان در سال 2017 یا 96 رخ داد. اما به مرور هر چه گذشت حاکمان جدید ریاض به این جنبندی رسیدن که اون بلند پروازی ها نتیجه جز هزینه بیشتر براشون نداره، هیچ آورده مثبتی نداره اما هزینه رو بالا میبره. در مقابل در تهران هم از اون فضای پرتنش فاصله گرفته شد و به این سمت رفتن که در مجموع دشمنی بیشتر با آل سعود آورده پررنگی براشون نداره و همین عوامل باعث شد روابط دو کشور مشخصاً اگر بخوایم صحبت کنیم از سال 1399 به سمت فریز شدن رفت و هیچ اقدام سلبی یا ایجابی نسبت به طرف مقابل صورت نمی گرفت، نه در ریاض نه در تهران. و این روند ادامه پیدا کرد. همین که فریز شد نسبت به پرتنش قبلی یک گامی بود در راستای اصلاح روابط و بعد گفتگوهای با طرف‌های ثالث، با وساطت طرف‌های ثالث یا به میزبانی طرف‌های ثالث شروع شد که نهایتاً به توافق معروف در پایان سال 1401 رسید و روابط دو کشور از سر گرفته شد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 58مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز شنبه 6 اردیبهشت ماه 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع فراز و فرود روابط ایران و عربستان سعودی در طول تاریخ پرداختیم.